بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یکی از آیات شریفه ای که در مباحث معاد باید بحث بکنیم این آیه هفتم و آیه هشتم از سوره مبارکه روم هست. خدای تبارک و تعالی می فرماید که در آیه هفتم یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. در آیه هشتم می‌فرماید اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات و الارض ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى و ان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. این دو تا آیه نکات مهمی رو در مورد مباحث معاد داره که حالا انشاءالله بهش اشاره میکنی. در آیه هفتم، این آیه هفتم دو قسمت داره. قسمت اولش میفرماد یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، قسمت دوم و هم عن الاخرت هم غافلون. این یعلمون بر حسب اون چیزی که کشاف ذکر کرده بدل از اون لا یعلمون در آیه قبله. آیات قبل خب چند تا آیه اول سوره روم هست. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی عدن الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین لله الامر من قبل و من بعد و یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله ینصر و من یشا و هو العزیز الرحیم. بعد در آیه ششم می فرماید وعد الله، یعنی نصرت خدا وعده خداست، لا یخلف الله وعده، خداوند وعده خودش رو خلف نمی کنه، ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اون وقت بعد در آیه هفت می فرماید یعلمونه، صاحب کشاف میگه این یعلمون در آیه هفتم بدل از این لا یعلمون در آیه ششمه. اکثر مردم نمیدانن، میدانن ظاهری از حیات دنیا را. این یعلمون در آیه بعد حالا بدل از او قرار داده شده. حالا با این که متعلق اینها مختلفه، چون در آیه قبل می‌فرماید اکثر مردم لا یعلمون این وعده خدا را، یا لا یعلمون که خداوند وعده‌هاش تخلف‌پذیر نیست، نمی‌دونن، اون وقت این یعلمون که متعلق دیگری داره، متعلقش نیست که یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا. با وجود اینکه دو تا متعلق هست، چطور میتونه این یعلمون بعد بدل از اون لا یعلمون باشه؟ حالا این نکته ایست که باید در ادبیات هم مراجعه بشه. حالا آقایانی که در ادبیات حضور ذهن دارن، ظاهرش این است که بدل با مبدل از حیث متعلق نباید مختلف باشه، والا اگر از حیث متعلق مختلف بود، این چطور میتونه بدل او باشه؟ بگیم یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، این بدل برای لا یعلمونه که کشاف، که خب در ادبیات جزء درجه اول هاست کشاف، ولی این اشکال در ذهن ما هست که وقتی متعلق ها مختلف شد، این چطور میتونه این بدل از او باشه؟ آیه قبل فرمود لکن نه اکثر الناس لا یعلمون، نمیدونن چیو، نمیدونن یا وعده خدا را یا اینکه وعده خدا تخلف پذیر نیست. خب آیه بعد یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، متعلق این یعلمونه بعد غیر از اون متعلق لا یعلمونه. حالا این نکته رو باز چی؟ ولی چطور میشه بدل باشه؟ مکمل غیر از بدل بودنه. بدل باید با حفظ بدل باید با حفظ متعلق باشه. وحدت متعلق باید باشه. اگر وحدت متعلق نباشه چطور میشه این بدل از او باشه؟ اصلا شما حالا با قطع نظر از خود ادبیات میگیم آقا این بدل از اینه. این بدل بودن مثل حالا وقتی میگن تناقض باید وحدت موضوع باشه، بدل با مبدل باید وحدت متعلق داشته باشن. بله ولی با حفظ متعلق. نه ببینید اگر بود لا یعلمون، عرض کنم اگر بود لا یعلمون باطن الدنیا یعلمون ظاهر الدنیا، این عیبی نداشت، عیبی نداشت، چون بالاخره هر دوش هر دنیا بود، منتها یکیش نفی بود. لا یعلمون باطن الدنیا یعلمون ظاهر الدنیا، اشکالی نداشت. ولی اینجا اون لا یعلمون اول متعلقش نصرت الهی و اینکه خدا خلف وعده نمی کنده، این یعلمون دوم ظاهر من حیات دنیا است. الان به نظر من این حرف ایشون درست نیست. باز باید در اینکه استینافی هست، بله استینافی هست، جمله استینافی هست. بله حالا بله محضوب بگیریم ببین نداره لا یعلمون بل یعلمون ظاهرا من حیات دنیا. خب بله حالا عرض کنم، بله بله عرض می شود که بعد اون وقت کشاف هم میگه عنوان بدن رو داره، این یک. بعد میگه فی هازل ابدال من النکته، نکته هم درش نکته بدلیتش هم ذکر میکنه، انه ابدله من و جعله به حیث و یقوم و مقامه و یسد و مسده لیعلمک انه لا فرق بین عدم العلم الذی هو الجهل و بین وجود العلم الذی لا یتجاوز الدنیا. کشاف میگه که این یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا که بدل اون لا یعلمونه، نکته در بدلیتش اینه که بین این علم و اون جهل فرقی وجود نداره، این علم با اون جهل یکیه. یعنی علم به ظاهر دنیا با عدم العلم به آخرت یکیه. یعنی صرف این که اینجا علم وجود داره، این علم ارزش نداره، هر علمی ارزش نداره، اینا علم دارن به ظاهر حیات دنیا. می فرماید که نکته در بدلیت این است که تعلیم می کند تو را که لا فرق بین عدم العلم الذی هو الجهل و بین وجود العلم الذی لا یتجاوز الدنیا. خب بله حالا میرسیم که مراد از ظاهر چیه. بله این نکته اول راجب کلمه یعلمون عرض کردم این آیه هفتم دو قسمت داره. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا قسمت اول و هم عن الاخرت هم غافلون قسمت دوم. راجب کلمه ظاهرا، خب این تنوینه در این ظاهرا، همونطور که مرحوم آقای طباطبایی در المیزان فرمودن، تنوین تحقیره و نکرش هم از باب تحقیره. خب حالا مراد از ظاهر چیه؟ آقای طباطبایی قدس سر رو دو احتمال میدن. میفرماین که و ظاهر الحیات دنیا ما یقابل باطنه ها و هو الذی یناله حواسهم الظاهره من زینت الحیات. ظاهر حیات دنیا اونیست که حواس ظاهری این انسان به او دسترسی داره. مثل چی؟ مثل زینت خود دنیا. فیرشدهم الی اقتنائها و العکوف علیها و الاخلاد علیها و نسیان ما وراءها من الحیات الاخره و المعارف المتعلقه بها و القفل اما فیه خیرهم و نفعهم. می فرماید ظاهر حیات دنیا همینیست که ما با حواس ظاهری به او می رسیم. همین زینت ظاهری دنیاست که مال و اولاد و عرض می شود اینهاست و انسان رو راهنمایی میکنه به اینکه اینها رو اکتساب بکنه، اقتنا بکنه، خلود بر اینها داشته باشه و همچنین موجب نسیان ماورای اینها بشه که حیات آخرته و معارفی که متعلق به آخرت است و غفلت کند انسان از آنچه که خیر او و نفع او در او هست. خب حالا ببینید این معنای اول. در معنای دوم فرموده قیل از ظهور فی الآیه به معنی زوال و المعنا یعلمون امرا زائلا لا بقاء له. معنای دوم برای ظهور به معنی زوال. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا یعنی امرا زائلا لا بقاء له، یه چیزی که از بین اینا چیزی رو بهش علم دارن که باقی نمیمونه، اینا چیزی رو علم دارن که متزلزله. بعد میفرماید لکن له، این معنای شاذ الاستعماله. خب علاوه بر اینکه شاذ الاستعماله، اشکال دیگه ای هم که داره این است که ما یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، اگه بود ظاهر الحیات دنیا خب میتونستیم بگیم ظاهر معنی زواله، داره ظاهرا من الحیات دنیا، لذا اینجا اصلا ظاهرا احتمال این که به معنای زوالم باشه نباید داد، چون با کلمه من الحیات دنیا سازگاری نداره. این من به ظاهری که به معنای همون ظاهر در مقابل باطنه قابلیت تعلق داره، ولی اگر ظاهرن رو نهی زوالن بگیریم یعنی زوال از دنیا رو میدونن، این معنای غلطیه. پس اگر ظاهرم به معنای زوال آمده باشه، اما اینجا تو این آیه شریفه ظاهر در مقابل همون باطنه. یه معنایی هم حالا نمیشه که معنای مغایره با معنای آیه طباطبایی، اما در مجمع البیان میگه ظاهر حیات دنیا یعلمون منافع الدنیا و مزارها و متا یزرعون و متا یحصدون و کیف یجمعون و کیف یبنون و هم جهالون بالآخره فعمروا دنیاهم و خربوا آخرتهم. یه ابن عباس اینطوری معنا کرده، یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، یعنی منافع دنیا رو، مزار دنیا رو، چه زمانی زراعت کنن، چه زمانی درو کنن، چه جوری جمع کنن، چه جوری خانه بسازن، و هم جهالون بالآخره. خب ببینیم، عرض میکنم که این معنا با اون چه که آیه طباطبایی دارن بینش تفاوت وجود داره. بالاخره اینجا در مقام قدح و در مقام مذمته. ما این یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، این رو چجور باید معنا بکنیم؟ بگیم یعنی باطن دنیا رو نمیدونن، که در عبارت مرحوم آقای طباطباییه، ظاهر اینه که حواس ظاهری نگاه بهش میکنه، حس میکنه، با حواس ظاهری انسان درک میکنه، او رو میشنوه، میبینه، لمس میکنه. اما اونی که آیه تبرسی در مجموع بیان مرحوم تبرسی داره این است که منافع و مضار دنیا رو میدونه و هم جهالون بالآخره، لذا دنیاشون رو تعمیر میکنن، آباد میکنن، آخرت خودشون رو خراب میکنن. این خب تفاوت وجود داره. ما طبق معنای طباطبایی ظاهر دنیا رو در مقابل باطن دنیا باید قرار بدیم، که باطن دنیا هیچ ارزشی نداره. باطن دنیا یه چیز پوچ و انما الحیات الدنیا لعب و لهو و تکاثر فی الاموال و الاولاد تا آخر و تفاخر، این باطن دنیاست. باطن دنیا اینه. ما ظاهر دنیا رو، آیا این ظاهرن من الحیات دنیا در مقابل باطن دنیاست؟ که ببین خدای تبارک و تعالی میگه اینا باطن این دنیا رو نمیدونن و خودشون رو به این دنیا مشغول کردن، به ظاهر دنیا. یا نه، بگیم آقا اصلا دنیا یه امر ظاهریه، یه امر ظاهریه، همینیست که آدم داره میبینه، و اینها مشرکین هم همین ظواهر رو دارن و نسبت به آخرت توجه نداره. یعنی اینجا دنیا در ظاهر دنیا در مقابل باطن دنیا نیست، دنیا در مقابل آخرته. این رو خوب توجه کنید، من بتونم مقصودم رو عرض کنم خدمت شما. گاهی اوقات انسان ممکنه بگه آنی همونه، کلام معانی طباطبایی با کلام مجموع بیان یکیه، ولی نه، چه بسا بین اینها بشه فرق گذاشت و چه بسا بشه معنای دیگه ای رو اینجا مطرح کرد. میخوایم ببینیم چی معنای بار این یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا. اولا این من بیان برای این ظاهره یا من تبعیضیه است؟ چیه این من در اینجا؟ خدای تبارک و تعالی میفرماید اینها ظاهر دنیا رو بهش علم دارن، نمیخواد بگه از باطن دنیا غافلن، که باطن دنیا ارزشی نداره، که آقای طباطبایی میفرماید این ظاهر دنیا در مقابل باطن دنیاست، کاری باطن دنیا نداره. اینجا ظاهر دنیا، ظاهر از این حیات دنیا، از این حیات دنیوی در مقابل حیات اخروی، هر چی هست تو این آیه، حیات دنیا در مقابل آخرته، چون بعدش میفرماید و هم عن الاخرت هم غافلون، یعنی اینا خودشون رو مشغول به دنیا کردن، کار به آخرت ندارن. آیه این رو میخواد بگه، آیه ظاهر در مقابل باطن رو نمیخواد بگه، مثل این است که ما الان بگیم که آقا یه طلبه ای خودش رو به مقدمات مشغول میکنه اما به فکر اجتهاد نیست. خب این معناش این است که این مقدمات عرض میکنم مقدمه است برای رسیدن به اجتهاد. یه وقتی است که آیه در مقام مذمت دنیاست، که آیه در مقام این است که انما الحیات الدنیا لعب و لهو، خب داره باطنش رو بیان میکنه، ظاهرش هم هر چی باشه باطنش لعب و لهو، باطنی نداره. خب اما این آیه در مقام بیان مذمت دنیا نیست، در مقام این است که اینا خودشون رو به این ظاهر دنیا مشغول کردن اما غافل از آخرتن. یعنی دارن میخورن، زندگی میکنن، ساختمون میسازن، معامله انجام میدن، رفت آمد میکنن، اینا که چیزی که ظواهر امور دنیاست. حتی دیگه این که بیایم میگیم ظاهر، یعنی اون ما یدرکو بالحواس ظاهره، اینم مراد نیست. ظاهر همینیست که الان موجوده، یعلمون این امور را، اما اینکه باید توجه داشته باشن به آخرت به این توجه ندارن. و اتفاقا نکته اصلی آیه اینه، ببینید اینجا این سوال مطرح میشه که ارتباط بین قسمت اول و قسمت دوم چیه؟ آیا این یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا این علت است برای اینکه اینها از آخرت غافل شده هست؟ یعنی همین حرفی که معروف علمای اخلاق هم دارن، تو احادیث هم هست، که چون انسان خودشو به دنیا مشغول میکنه از آخرت غافل میشه. حتی این مشغول کردن به امور دنیا، یعنی حتی به تجارت، به کسب، به کار، به خانواده، زندگی، اینا رو شامل میشه، ولی چون خودشو مشغول به اینا کرده دیگه از آخرت غافل میشه. ارتباط بین قسمت اول و دوم اینه. حالا تعبیری که من اینجا نوشتم این است که این دو جهت آیا خودش یک موضوع تام هر کدام؟ یعنی خدای تبارک و تعالی بگیم تو این آیه دو تا مذمت داره میکنه. یه مذمت این است که یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، مذمت دوم این است که اینا از آخرت غافلن بدون اینکه اینا ارتباطی با هم داشته باشه. این یک. اما احتمال دوم که اقرب و ازهره این است که قسمت اول علت برای قسمت دومه، چون اینها خودشون رو به دنیا مشغول میکنن از آخرت غافل میشن. یعنی اشتغال به ظواهر دنیا، همین که حالا تو عرض هم روایات اینا وجود داره، این موجب غفلت از آخرته و خدای تبارک و تعالی این رو میخواد بیان بکنه. کاری اجازه بفرمایید. پس ببینید ما اولین نکته‌ای که عرض کردیم این است که این ظاهر در مقابل باطن نیست. در اینجا به این خدای تبارک و تعالی میخواد بفرمایید اینا چرا باطن دنیا رو نمیفهمن؟ نه، این ظاهر همین است که آقای طباطبایی از ابن عباس هم نقل میکنه. یعنی اینا دنبال همین کارهای دنیوی هست، منافع دنیوی، معاملات، تجارت، نکاح، عرض، سفر، این داشته که من رو دنیاست. باز اگر این تعبیر رو بکنیم یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، یعنی امور ظاهری دنیوی را، این امور که منش هم میشه من بیانیه، یعلمون ظاهرا، این ظاهر چی؟ حیات دنیاست. نه اینکه این ظاهرا در مقابل باطنا باشه که لا یعلمون باطن الحیات دنیا. نه نه خیلی خوب باشه، خیلی هم خوبه، ایبی هم نداره، ولی میخوام بگیم باز اگه خود انسان خودشو به این مشغول بکنه از آخرت غافل میشه. یعنی ببین ما همونطوری که حتی ممکنه درس هم انسان رو از آخرت غافل کنه، این به یه معنا ممکنه دیگه. چی؟ نه کار به بدنش نداره اصلا. ببینید عرض کردم، باز دو مرتبه عرض میکنم، یه بار این است که بگیم خداوند در مقام این است که چرا شما به باطن دنیا فکر نمی کنی؟ آقا باطن دنیا، دنیا دار قرار نیست، دنیا حیات واقعی نیست، دنیا باطنش لعب و اینهاست، ارزشی نداره. خب این یه معناست، اما یه معنا این است که نه، خداوند نمیخواد این رو مذمت بکنه، میگه اینا خودشون رو مشغول کردن به امور ظاهری دنیوی. عرض کردم کلام مجمع البیان بیشتری ازش استفاده میشه. اینا خودشون رو به این امور ظاهری از حیات دنیا، یعنی من الحیات دنیا خودش ظاهره. به عبارت اخرى این عرض بکنم، خود دنیا ظاهره، آخرت خوب در مکتوم الان برای مردم، آخرت که از دیده ها و اینها مکتوم پوشیده است، ولی نمیتونیم بگیم آخرت باطن دنیاست. نباید این رو خلق کرد بگیم آقا آخرت باطن دنیاست. نه، دنیا یه ظاهری داره، یه باطن بدی هم داره، باطن کثیفی هم داره، آخرت هم جای خودشه. خدای تبارک و تعالی فرد این مردم خودشون رو مشغول کردن به امور ظاهری. میگه واقعا امور ظاهری چیه؟ یعنی حیات دنیا. بعد و هم عن الاخرت هم غافلون، که طبق این بیان ما قسمت اول آیه میشود علت چرا اینا از آخرت غافلن، برای اینکه خودشون رو مشغول به حیات ظاهری دنیا کردن. از چی آقای نوبت را چی؟ آخر بود تجسم اعمال غیر از اینه. نه، دنیا چی داریم میگیم؟ یعنی همین دنیای موجود، همین دنیای موجود. ها باشه، خب نه ببینید خیلی والا این دیگه نه، تجسم اعمال غیر از باطن دنیاست. ببینید تجسم اعمال تجسم اعمال غیر از باطن دنیاست. از کجاش هست؟ از کجاش داره که اون باطن دنیاست؟ نداره همین حیات دنیا. ون ندار بخونید بعدشو. و فل آخرت، از کجا داره که یه حیات دنیا آخرت باطن دنیا؟ نه نه تجسم اعمال باطن خود اون عمل انسانه. نه، حیات دنیا غیر از عمل ماست. حیات دنیا ببینید بفرمایید، حیات دنیا همینی که آقای مرحوم طبرسی میگن منافع دنیا، مزار دنیا. عرض میشود که ثروت، نه از بدید، نه خود ثروت یکی از مظاهر حیات دنیاست. این ثروت باشه، چه عمل من باشه چه نباشه، ربطی به خود ثروت و مال نداره. بخواهی بگیم آقایی ببینید، این مال از ظواهر حیات دنیاست، اما عمل ما از ظواهر دنیا نیست که. نه همینه، این نمازه ما اصلا جز ظواهر حیات دنیا نیست. نه، این جز عملیست که من دارم انجام میدم برای آخرت. و این ولذا همین عمل هم در آخرت ظهور پیدا میکنه. اما غیر از اینست که بگیم دنیا باطنش اینه، ما نمیتونیم بگیم آخرت باطن دنیاست. آخر کما اینکه برزخ هم باطن دنیا نیست. ما بعد از دنیا یه عالم دیگه داریم به نام برزخ، بعد از برزخ هم یه عالم دیگه داریم به نام آخرت. هیچ کدوم هم باطن هم نیستن، هر کدوم هم براشون یک خصوصیات خودش. اعمال ما یک حقیقتی داره که در اونجا بروز میکنه، اما این اعمال ما غیر از این اعمال ما غیر از حیات دنیا است. حیات دنیا یعنی فرض اون چی که مربوط به دنیا میشه، ثروت، قدرت، ارزش که امکانات، اینا میشه حیات دنیا. ما بیم بگیم آقا این پول، این ثروت، هزار تون طلا، این بگیم آقا باطنش آخرته؟ خیلی. چرا؟ اشیا از مظاهر مهم حیات دنیاست. خود زمین دنیاست. خود زمین، حالا میتونیم بگیم زمین باطنی داره؟ خود زمین دنیاست. خود آسمان دنیاست. سماع دنیا ولذا میگیم. نه به نظر من، حالا من معتقدم، حالا من دیدم این فرمایشات آقای طباطبایی و در کلمات بزرگان دیگه هم هست، مکرر تکرار میکنن، ولی به نظر میرسه این درست نیست. آخرت باطن دنیا نیست. دنیا خودش باطنی داره و باطنش هم متعفنه. این ثروت باطنی داره، باطنش هیچ ارزشی هم نداره. قدرت یک باطنی داره، باطنش هم ارزشی نداره. حالا باز تأمل بفرمایید تا فردا. این ظاهرن رو به نظر من نمیشه در مقابل باطن قرار داد. و صلی الله علیه و سلم.